زمین گر گشاده کند راز خیش، نماید سرانجام آغاز خیش، کنارش پر از تاجداران بود، برش پر ز خون سواران بود، پر از مرد زانا بود دامنش، پر از لاله رخ چاک پیراهنش.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام عرض میکنم خدمت شما، درود میفرستم بر شما ایرانیان عزیز، مردمان خوب این سرزمین پاک خداوندی. انشالله موفق باشید، سلامت باشید، هر جا که هستید، هر جایی که این سرزمین که هستید، خوش و خرم، سلامت و پیروز باشید. استاد فریدون جنیدی در استودیو هستند. امروز من اعلام کنم، خیلی سوال نکنید، نمیشم این کار رو کرد، اما استاد جنیدی با خنده میگم براتون، میخوام این شادی رو به شما بدم که حضور دارن. از اون طرف میخوام بگم که ایشان کسالت دارن. خلاصه مواظب باشید. سلام عرض میکنم، درود بر شما استاد.
درود بر شما، شاد باشید. در راه فرهنگ ایران کسالت معنی نداره. من اندکی سرما خوردم، هیچ فرقی ندارم با شبهای دیگر.
قرص هم نمیخورید خوبم میشید؟
قرص یه چیز ایرانی نیست، نمیخورم. نه
دیدی که چهار میکنید دوستان وقت سرما میخورید چی میخورید؟
یه قطره نعنا هست، اون با اون
همون رو فقط. الان که خوبید خدا رو شما
بیاری یزدان اندکی سرما خورم.
اجابه سلامت باشید. عرض میکنم برای شما، ما امشب ادامه داستان آمد. این چه شعر زیبایی بود استاد، این از کی بود؟
من این شعر رو خوندم تا دنباله شعر، یعنی اثبات کنه شعر پیشین که از سعدی بود، که ببینیم سعدی چقدر از فردوسی بهره برده. یادتون باشه بس بگردید و بگردد روزگار، دل به دنیا در نبندد کوشیار. اون در حقیقت گرفته از همین، بقیه دنباله اون شعر یه قصیده بلنده، خیلی ابیات عجیبی داره، که مثلا فرض کنیم که خفتگان را خاک باشد در لحد، خفتگان در کله سر سوسمار. ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن کس تو نیاید هیچ کار. اون قصیده برگرفته از این سه بیتی که از اندیشه های بزرگمهره که فردوسی به گفتار بلند آسمانی خودش برگردونده.
میشه در مورد شعری میخوایی صحبت بکنی؟ در مورد شعر آغازین، چون خیلی هوشدار بود، خیلی قصه بود. خیلی
من که دیگه من دوباره بخونم برای که کسانی که گوش کردن احتمالاً بخون دوباره بگن.
آره بخونی خودش
خودش زمین گر گشاده کند راز خیش، نماید سرانجام و آغاز خیش، کنارش پر از تاجداران بود. یعنی انقدر تاجداران و پادشاهان و حکمرانان و همه بردند و کنار زمین جا گرفت، برش پر ز خون سواران بود، سوارانی که برای دفاع از کشور جان خودشون دادند. پر از مرد دانا بود دامنش، پر از لاله رخ چاک پیراهنش. حالا شما ببینید، همین البته اونجا سعدی برای که امیر زمان رو بترسونه میگه که خفتگان را خاک باشد در لحد، خفتن در کله سر سوسمار. اینجا گفتار فردوسی رو ملاحظه فرمود که لاله رخ رو هم کنار بقیه آورده، منتها در چاک پیراهن، یعنی به صورتی یه چیز زیبا آورده. و خلاصه این که همه میریم، نباید گمان کنیم که تا ابد هستیم، و خانه‌ای بر بنیاد باد بنا کردن کار خردمندان نیست.
بله. عرض می‌کنم ادامه داستان یزدگرد سوم، درست عرض می‌کنم استاد؟
بله.
بعد رویه چند هست استاد بفرمایید؟
220.
رویه 220 دفتر
چهارم.
چهارم. البته این شاهنامه که اشاره میکنیم بهش، این صفحات که اعلام میکنیم خدمتون، مربوط به شاهنامه ویرایش استاد فریدون جنیدی هست. اما شما مثل چند شبها، مثل یک شنبه شب های دیگه، حتما شاهنامه های خودتون رو باز کنید، پیدا میکنید ابیات رو. عرض میکنم با تلفن های 220-485-220-588-220-588-20-220-588-20 و شماره پیامک 30558 30558. سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید. در مورد واژه‌ها بسیاری از پیامک‌های شما اومده، سوال کردید در مورد شاهنامه، در مورد اسامی واژه‌ها، که اینها رو من به مرور در طول برنامه تا هر جایی که بتونم با امید خدا خواهم خوند برای شما. عرض می‌کنم پایگاه اطلاع رسانی ما، آدرس اینترنتی ما، که از اون طریق شما میتونید برنامه‌های قبل استاد فریدون جنیدی رو هم که از بهمن سال 87 بوده، درست عرض میکنم 88 بوده رو میتونید، البته از اردیبهشت 89 میتونید.
اگر شما این نام رو بگید اردیبهشت درست گفتید، چون این نام در عربستا بوده عوی مشابهش تو، یعنی برترین پاکی و راستی و زیبایی که دومی صفت خداوند عزیز و فرهنگ ایرانی،
اردیبهشت
مشابهش تو، بعد در پهلوی تبدیل شد به ارتبهشت، در فارسی تبدیل شد به اردیبهشت. ما در این شعر عمق بخاری میبینیم که تلفظ درستش اومده، خیزه بوت بهشتی و آن جام می بیار، کردی بهشت کرد جهان را بهشتوار. میبینید اینجا جناس لفظی و لغوی به کار برده، کردی بهشت کرد. اگه اینو بخونیم کردی بهشت کرد، میبینید که غلط میشه. بنابراین تا صدای پنجم ششم هم مردم همطور میگفتن، الان هم زرتشتیان یزد و کرمان اردیبهشت میگن و ما هم اگر اردیبهشت بگیم، به ویژه در برنامه فرهنگی رادیو فرهنگ، البته خب خیلی خوبه دیگه،
با امید خدا. پس از اردیبهشت شما میتونید برنامه استاد جنیدی رو در سایت، در پایگاه اطلاع رسانی ما که عرض میکنم www.radiofarhang.ir اونجا بشنوید و برنامه های دیگه و مطالب دیگه که در رادیو فرهنگ هست اونجا میتونید بشنوید. عرض میکنم که اگر خارج از کشور اقوام، دوستان، آشنایان هستند، همین الان هم میتونید بهشون تماس، باشون تماس بگیرید اگر بیدار باشن. با توجه به زمان و ساعت، برنامه ما در ایران ساعت 9:30 پخش میشه، به اونا بفرمایید که برنامه رو با توجه به ساعت میتونن روی ماهواره هاتبرد و نیلسات، اون بخشی که رادیو هست، رادیو فرهنگ رو پیدا کنن و برنامه های رادیو فرهنگ، ببینید برنامه پنجره های علم و مهتاب رو با توجه به این ساعت بشنوند. مطلب دیگه نمونده، سوال زیاد از شما آمده که به امید خدا من این سوالات رو از استاد جنیدی میپرسم. خب موسیقی بشنویم، استاد داستان، ادامه داستان یزدگرد سوم رو بفرمایید.
تا اونجا که منذر بهرام رو به نزد خود برد برای اینکه با او آمیزش بده، دو کس را نگه کرد، فرهنگجوی که در سورستان بودشان آبروی. سورستان یعنی سورستان، آسوریستان، این بخشی که امروز با نام تازه عراق خونده میشه، در فرهنگ ایران آسوریستان خونده میشد، جایگاه اقوام آسوری بود که الان هم آسوریان در اونجا هستن. و من که به اربیل رفته بودم، کردستان غربی، خوب آسوری ها رو در اونجا می دیدم که اتفاقا با کردان با هم دیگه اشتراک مساعی می کنن در کارها و حتی در کارهای دولتی هم شرکت دارن. مقصود این که آسوریستان نام این بخشیست که بین اروند و فرات قرار داره و چون خلاصه شده سورستان. این واژه در نمونه های مختلف به صورت شورستان، سوررسانس، سیستان، سوریان، سورستان، شارستان، سوریانش، سوریا، بودشان حتی اومده که شما میتونید در نسخه خالق مطلق دفتر ششم صفحه 369 ببینید. فقط شاهنامه سپاهانه که درست نوشته سورستان که در حقیقت خلاصه آسوریستان است. دو کس را نگه کرد فرهنگجوی که در سورستان بودشان آبروی. یکی تا دبیری بیاموزدش، دل از تیرگی ها بیفروزدش. دو دیگر که چوگان و تیر و کمان، همان گردش رزم با بدگمان، بدگمان این دشمن، چپ و راست پیچان انان داشتن، با آوردگه باره برکاشتن و یعنی برگردوندن. در میدان جنگ خیلی وقتها لازم میشه که اسب رو به سرعت برگردونن و این به سرعت برگردوندن احتمال داره که خود سوار از رو اسب زمین بغلطه. باید این کار رو تمرین کنه. این در آموزش های رزمی زمان باستان بسیار بود. در شاهنامه خیلی رو این موضوع تأکید شده که کسانی که میتونن با اسب رو زود برگردونن و به زمین نخورن، اینا یکی از فنون رزمی بود. چنان گشت بهرام و خسرو نژاد که اندر هنر داد مردی بداد. چو شد سال آن نامور بر سه شش، دلاور گوی گشت خورشید فش. ببینید که
اینا همه چنان
اساس افزوده است. از این افزوده ها از جمله یکی افزوده است که بهرام یه روزی سواره بر در داستان نظام اومده سوار شطور و در اینجا سوار اسب اومده با یه دختر رومی به نام دلارام. ببینید اگه دختر رومی باشه چطور ممکنه اسمش دلارام باشه یا گلنار ببخشید. بعد اون دوتا آهو میبینه و میگه که با این آهو چیکار کنم. دختر میگه نر رو ماده کن، مادر رو نر کن. ببینید اصلا این افسانه نادرست. بعد بهرام تیر میدازه و شاخهای اون آهوی نر رو از بیخ بر میداره. این به صورت ماده مثلا در اومد. بعد اون وقت نر رو از دنبال بهش چیز میزنه که پشت پاش پشت سرینش سوراخ بشه و ماده بشه. این از افسانه از کودکانه سره، برای که اگر دوست سوار حرکت کنن بیان اولا آهو وا نمیسته اونجا. بعد حالا فرض کنیم که ندیدن متوجه نشدن یکی از اینا رو زده، اون دومی به هیچ وجه وا نمیسته که دومی رو اونطوری که اینم. بعد اون وقت میگه هنر مردانگی با زدن آهو نیست و بهرام هم اون میزه زیر پای اسب، در گفته نظامی زیر پای شطور لهج میکنه. این دور از مردانگی، دور از انصافه. هم داستانش بچگانه و خیلی قابل پذیرشه و هم از بهرام گور که تنها پادشاه مرد مردانه دوران ساسانیان بوده به دوره که کنیزه خودشو اینطور بکشه. از جمله این چیزهایی که در این قسمت اومده یکی این داستان بود. حالا بعد داستانهای دیگر.
بله
دوباره اون بیت رو میخونم که ببینید که چقدر به هم پیوسته است. چو شد سال آن نامور بر سه شش، یعنی 18، دلاور گوی گشت خورشید فش. به منذر چنین گفت بهرام شیر که هرچند مانیم نزد تو دیر، همان آرزوی پدر خیزدم، چو ایمن شدم دل برانگیزدم. بر آراست منذر چو بایست کار، ز شهر یمن هدیه شهریار. حرکت کردن به طرف ایران. چو بهرام را دید بیدار شاه، بدان فر و آن یال و آن گردگاه. شگفتی فرو ماند از کار اوی، ز بالا و فرهنگ و دیدار اوی. دیدار یعنی چهره. فراوان بپرسید و بنواختش، به نزدیک خود جایگه ساختش. شب و روز بهرام پیش پدر، همی از پرستش نخارج سر. چو یک ماه نعمان ببود نزد شاه، این نعمان پسر منذر بود که با بهرام اومد به طرف. چو یک ماه نعمان ببود نزد شاه، همی خواست تا بازگردد به راه. به شب کس فرستاد و او را بخواند، برابر بر تخت شاهی نشاند. به دو گفت منذر بسی رنج دید، که آزاد بهرام را پرورید. پسندیدم این رای و فرهنگ اوی، که سوی خرد بینم آهنگ اوی. تو چون دیر ماندی بدین بارگاه، پدر چشم دارد همانا به راه. به شادی در بخشش اندر گشاد، بر اندازه یارانش را هدیه داد. به منذر یکی نامه بنوشت شاه، چنان چون بود در خور پیشگاه. یکی نامه بنوشت بهرام و گور، که کار من ایدر تباه هست و شور. نه این بود چشم امیدم به شاه، که زینسان کند سوی کهتر نگاه. اگر به خاطر داشته باشید که شب و روز پیش پدر ایستاده، دست به سینه ایستاده بود. به نعمان بگفتان چه بودش نهان، ز بد راه و آیین شاه جهان. چون نعمان برفت از در شهریار، بیامد بر منذر نامدار. بدون نامه شاه گیتی بداد، ببوسید منذر به سر برنهاد. آیین این بوده که نامه پادشاهان میمده، اول میبوسیدن بعد رو سرشون میگذاشتن، یعنی برای احترام و بزرگ داشت. چون نعمان برفت از در شهریار، ببخشید، اوزان پس فرستاده اندر نهفت. زبهرام چندی به منذر بگفت. این نشون میده که این کارها برای این بوده که در دربار همون منذر هم از طرف دربار ایران و شاه ایران کسانی بودن که جاسوس بودن، اونا باید گزارش بدن که وقتی نامت اومد بوسید و رو سرش گذاشت. اما میبینید که در پنهانی اون وقت در وقتی که کسان نباشن در دربار، میاد و پیام بهرام رو میده. اوزان پس فرستاده اندر نهفت، بهرام چندی به منذر بگفت. پس آن نامه برخوان پیشش دبیر، رخ نامور گشت همچون زریر. همان در زمان زود پاسخ نوشت، سخنهای با مغز و فرخ نوشت. چون این گفت که مهتر نامور، نگر سر نپیچی زرای پدر. نگر یعنی اون چیزی که امروز ما میگیم توجه کن. به نیکو بد شاه خرسند باش، پرستنده باش و خردمند باش. از این پس تو را هرچه آید به کار، ز دینار را از گوهر شاهوار فرستم. نگر دل نداری به رنج، نیزد پراکنده رنج. تو گنج در نمون آمده، نباید پراکنده رنج تو گنج. یعنی من رنجی که تو میبری لازم نیست که من گنج بیاکنم، گنجم پر کنم، یعنی هر چقدر بخوای برات میفرستم. دوباره به صورتی که من با توجه به نمونه‌های مختلف این تصدیق کردم میخونم. فرستم نگر دل نداری برنج، نباید بر آکند رنج تو گنج. گنج لازم نیست،
هرچی بخوای من میفرستم. بله خوب.
هران که دینار بردی به کار، گرانی مکن هیچ بر شهریار. که دیگر فرستمت بسیار نیز، از این پادشاهی ز هر گونه چیز. پرستنده باش و ستاینده باش، به کار پرستش فزاینده باش. تو آن خوی بد راز شاه جهان، جدا کرد نتوانی اندر نهان. فرستازان تازیان ده سوار، سخنگوی و بینادل و دوستدار. رسیدن نزدیک بهرام شاه، ابا بدره و برده و نیکخواه، یعنی بدره زر، برده و نیکخواه، کسانی که نیکخواهش بودن. خردمند بهرام زان شاد شد، همه دردها بر دلش باد شد. خشم گرفتن یزدگرد در بهرام و زندانی کردن او. چنان بود که یک روز در بزمگاه، همی بود بر پای در پیش شاه. چو شد تیره بر پای خواب آمدش، یعنی شب شد، هم از ایستادن شتاب آمدش. پدر چون بدیدش به هم برده چشم، وقتی دید که چشمشو بسته، به تندی یکی بانگ برزد به خشم. به دوشخیم فرمود کورا ببر، که از این پس نبیند کلاه و کمر. بدو خانه زندان کن و در ببند، نزیبت برو گاه و تیغ و کمند. به ایوان همی بود خسته جگر، ندیدن بران سال روی پدر. مگر مهر و نوروز و جشن سده که او پیش رفتی میان رده، یعنی در صف بزرگان پیش میرفت.
سه تا جشن
بزرگ ایران،
بله،
نوروز و سده و مهرگان، این سه تا جشن بزرگ ایران
که اون موقع میومده میدید.
اون موقع بر بین صفی که دیگران هم میرفتن وزیر و شاه عبور میکردن، اینم بر میان اونها بوده. زبینیش من مثل که توسنده چنان بود که تینوش رومی زراح فرستاده آمد به نزدیک شاه. چو آمد شهنشاه بنباختش، سزاوار او جایگه ساختش. فرستاد بهرام زی او پیام، یعنی به تینوش، به در وقت فرستاده روم پیام که ای مرد بیدار گسترده کام، زکهتر به چیزی بیازرد شاه، از او دور گشتم چون این بیگناه. سوی دایوانم فرستاد مگر که منظر مرا بهر مام و پدر. چو تینوش بشنید پیغام او، برآورد زان آرزو کام او. یعنی در حقیقت این کار رو کرد، میانجی شد، واسطه شد که یزگه پسرش رو بهرام رو برگردونه به طرف منظر. دل آزرد بهرام زان شاد گشت، و زان بند بیمای آزاد گشت. همه زیر دستان خود را بخاند، شب تیره چون باد لشکر بران. به یاران چون این گفت یزدان سپاس، که رفتیم و ایمن شدیم از هراس. برفتند نعمان و منذر زجای، همان نیزداران پاکیزرای. پیاده شدند آن دو آزاد مرد، همی گفت بهرام تیمار و درد. وقتی که استقبالش کردن به پیشوازش رفتن، اون وقت اون تیمار و دردی که کشیده بود برای منذر و نعمان این بیان کرد. ز گفتار او چند منذر گریست، بپرسید و گفت دختر شاه چیست. بدو گفت بهرام کین خود مباد، که گیرم ز شوم اخترش نیز یاد. فرود آوریدش همانجا که بود، بران نیکوی نیکوی ها فزود. به جز بزم و میدان نبودیش کار، اگر بخشش و خورد و رای شکار.
اگر اجازه بدید پیامک ها رو بخونم که به تعداد زیادی پیامک مهده اونا. بعضی از این پیامک ها ببخشید من بعضی از این پیامک هایی که شما دوستان برای ما میفرستید در رابطه با موضوع برنامه یا حتی بعضی از سوالاتی هستش که اصلا جای پرسیدن نداره. لطف بفرمایید، نمیخوام بگم، میتونید مطرح بفرمایید، ببخشید که من نمیخوانم. اما سوال اومده با درود، بعد از حمله مغول نسخه خطی تاریخ بیهقی از بین نرفته؟ آیا نسخه شاهنامه به همان نسخه اولیه در دسترس قرار دارد؟ اینو شمسایی پرسیدن.
نسخه تاریخ بیهقی از دست نرفته، برای که ما الان داریم یک نسخه خیلی خوبی هم داریم از تاریخ بیهقی، اما شاهنامه که اصل بوده باشه، در هنگام مولود این شاهنامه رو همه رو گردآوری کردن و به او افزودن و شاهنامه اصل اکنون در دست نیست. حالا گردش روزگار رو چه دیدید؟ خدا کنه که یک بار از یه جایی یه شاهنامه اصلا، یعنی اون چیزی که فردوسی سروده، اون به دست بیفته، به دست ما برسه. ولی فعلا که نه، شاهنامه اصل در دست ما نیست، همه همراه با افزوده های دربار غزنویانه.
با درود به استاد جنیدی، معنی واژه چوه چیست؟ این واژه نام خانوادگی من است، با سپاس.
شاد باشید، نام ایرانیه، ولی من نمیتونم دربارش داوری کنم مگر که بیاندیشم، مگر که مثلا بگیم به یعنی نیک با پیشوند چو. نمیتونم که دقیقاً یک معنی برابری براش بنهم.
نه. راجب به با درود به استاد بزرگوار جنیدی عزیز، میخواستم راجب به جاماست پور داوود که در پیش گفتار کتاب زندگی و مهاجرت آریاییان اشاره کردی توضیحاتی ارائه بفرمایید. با تشکر وحید گواهی از خوزستان بهبهان.
جاماسب به پور داوود نیست، جاماسب و پور داوود
یه ویرگول گذاشتم.
بله، جاماسب وزیر کیگوشتاشا بوده و شخص بسیار دانشمندی بوده و نوشته های باستانی همه از دانش او یاد میکنم. من در اون کتاب وقتی که نوشتم 32 سال پیش به کسانی دروز فرستادم، از جمله انوشهروان، ابو منصور، محمد ابن عبدالرزاق طوسی و بعد گردآورندگان شاهنامه، گردآورندگان اوستا و به جاماسب که دانشمند تقریبا 3200 سال پیش بوده و به پور داوود آخرین کسی بود که در حقیقت پژوهش در اوستا و پهلوی رو گشود، یعنی آخرین کس نبود، اولین کس بود در زمان ما. یعنی تمام کسانی که امروز در این زمینه کوشش بکنن، چه اونایی که پاسدار کار اون مرد بزرگ هستن، چه اونایی که در حقیقت با چشم بد نگاه میکنن به کارش، همه پشت سر او گام برداشتن.
آقای هادی، 20 ساله از خیابان پیروزی تهران، جواب سوال شما رو استاد جنیدی در پاسخ قبلی فرمودن، اینو میگم که اسامی رو سلام، توضیح درباره رو این تن بودن و سوگند خوردن بفرمایید استاد جنیدی. سپاس.
درباره رو این تن بودن برنامه آینده خواهم گفت که چطور میشه که اسفندیار رو این تن یعنی خطاب شده و این روی تنی به چه چیزی،
این همون راز و رمزهای
شانوم است که به موقع و به هنگام خودش خواهم گفت. نه گمان ببریم که این روی تنی مثل روی تنی آشیل پهلوان یونانی که او رو کردن توی چشمه و روی تن شد، منتها وقتی که میخواستن بکنن توی چشمه
پاشنش رو گرفتن
بند آشیل، نه پاشنه، نه یعنی این بندی که پشت پا هست اون رو گرفتن و اونجا آب نخورد و اون روی تن نشد اونجاش و بعد از همونجا زدن و به همون وسیله کشتنش. جریان روی تنی اسفندیار خیلی خیلی مهمه و یه بخش تاریخیه و شهر و تفسیر تاریخی خواهد داشت به هنگام خودش،
به امید خدا. با عرض سلام خدمت استاد جنیدی عزیز، لطف کنید بفرمایید نوه‌ای دارم به نام دیانا، به چه معناست این نام؟ از ایشان سپاس گذاریم.
دیانا از ریشه دی اوستایی و سانسکریت گرفته شده به معنی روشنی و همین واژه است که در اوستا سانسکریت است دیوستیا، بعد در فرانسه است دیو و در انگلیسی به صورت دی در اومده، در آلمانی به صورت تاگ در اومده به معنی روز و روشنی. از این پسوند یعنی با دیانا پسفند صفت ساز روشنه.
بعد پرسیدن برزویی را
برزویه
اینجا نوشتن. بله. حالا برزویی ما میگیم برزویی، نوشتن برزویی را بفرمایید، تلفظ کلمه برزویی را بفرمایید.
درسته، برزویی اگر باشه برزویه، برزویه نام یک دانشمندی بوده در زمان کسرا که رفت به هندوستان و کتاب کلیلو دیمنه رو اونجا ترجمه روز میخوند و شبها ترجمه میکرد میفرستاد به ایران و انقدر این مرد در کارش دقیق بوده که وقتی که این کتاب از پهلوی روزبه پارسی که عربون و ابن مغفق قرار دادن ترجمه کرد به عربی و بعد این که از عربی ترجمه شد به فارسی، در حقیقت همین کلودمنهی که تا 30-40 سال پیش در دست ما بود، سه ترجمه از سه زبان شد و بعد در زمان اکبرشاه در هندوستان از قزوینی خواست که کلودمنه رو یک ترجمه دیگه بکنه، اونطور که خود اکبرشاه گفت فارسی ترکی فهم، یعنی کسانی که کمتر هم فارسی میدونن اون رو بفهمن، و اون وقت قزوینی ترجمه کرد. امروز وقتی که این نمونه ها رو پلو هم میذاریم میبینیم که هیچ دخل تصرفی نشده و کمال امانت داری در نوشته ها بوده و منطقه اینکه اونی که آموخته به عربیه اون یکی کمتر عربی داره.
سلام و درود خدمت استاد جنیدی، امیدوارم هر چه زودتر کسالت استاد برطرف شود. من برای برنامه یک شنبه شب ها لحظه شماری میکنم، دوستدار همیشگی شما فرشاد سروری از تهران.
شاد باشید، پیروز باشید. امروز هم یکی از فرزندان، امروز یا دیروز یکی از فرزندان ایران تلفن زده بود به بنیاد برای تهیه کتاب‌های آموزش پهلوی. هم وقت آرمان بگویم که شما شب برنامه رو، برنامه یک شنبه رو که دنبال میکنین، اون هم پاسخ بود من عاشقانه دنبال میکنم. این محفل عشق و مهر به ایرانه. امیدوارم که دلهای همه ما گرم باشه به این مهر شکوهمند.
پنجره‌های روی مهتاب رو میشنوید. یک شنبه شب‌ها استاد فریدون جنیدی در برنامه هستن، از داستان‌های شاهنامه برای ما می‌خوانند و شما شاهنامه‌هاتون حتما باز هست و سوالاتتون مطرح که می‌پرسید. تلفن‌های برنامه 220-485 220-588-20 شماره پیامک 30558. تماساتون رو هرچه سریع‌تر بفرمایید که دوستان تلفن‌های شما رو آماده کنند و که در زمانی که لازم هست مختصیص بخش میکنیم ما. و عرض میکنم بسیاری سوال فرمودید درباره بنیاد نیشابور، پرسیدید که چطور میتونید با استاد جنیدی صحبت کنید، چطور میتونید سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید، چطور میتونید ارتباط برقرار کنید از طریق بنیاد نیشابور، به چه صورت هست. تلفن‌ها خواستید، تلفن بنیاد نیشابور دورواش یا همون تلفن بنیاد هستش 828-96-27-84. یه بار دیگه میخوانم 828-96-27-84. دورنگار یا همون فکس هستش 828-96-22-43 828-96-22-43. آدرس اینترنتی یا همون پایگاه اطلاع رسانی بنیاد نیشابور هستش www.bunyad.nishabur.ir. شما از این طریق هم میتونید سوالات خودتون رو و اگر احیانا تلفاتی که استاد دارن رو میخواید میتونید از این طریق یا خود شاهنامه ویرایش استاد رو از این طریق تهیه بفهمید. خب استاد میفرمایید.
بر این نیز چندی زمان برگذشت، به ایران پدر پور فرخ به دشت. دشت یعنی دشت نیزه‌وران. در حقیقت این لقب بوده که ایرانیان به عربستان دادن، برای اینکه ما نمیتونستن که اسلحه سنگین داشته باشن، اگه اسبشون رکاب نداشت، اینا اسلحه که خوب باش میتونستن کار بکنن فقط نیزه بود. نیزه سبکترین اسلحه است، چوب دیگه، یه فقط یه سرنیزه داره. بنابراین اعراب از دیدگاه فرهنگی ایران دشت عربستان دشت نیزه بران خونده میشد. زبینیش بکشاد یک روز خون، پزشک آمد از هر سوی رهنمون. به دارو چو یک هفته بستی پزشک، دیگر هفته خون آمدی چون سرشک. یعنی یزدگرد به دو گفت موبت که شهریار، بگشتی تو از راه پروردگار. تو را چاره این است که از راه شهد سوی چشمه سو گرایی به مهد. یعنی چون که بسیار خون از بینی شما دو ضعیف شده بود، باید سوار مهد بشه، یعنی کجاوه بشه و بره به چشمه سو. چشمه سو یک چشمه یا دریاچه خیلی شگفت و زیبایی است که در کوه بین ابرشهر و توس قرار داره، یعنی امروز نیشابور و توس. و ابوریحان درباره این چشمه شهر داده که این چشمه اون آبی که بر فراز کوه توس باشد در ابرشهر، جمله همینطوره. این به طریق یک زانو وصل است به یک منبع بزرگ آبی که بسیار هم ممکن از اینجا دور باشه و هر چقدر که به قدرت خورشید از این آب کم میشه، از اون منبع به این آب افزوده میشه. برای همینه که همواره سطح آب یک نواخته. اولا این نشون میده که ایرانیان باستان این چیزی که امروز میگن سیفون، یعنی اروپایی ها با پاسکال فهمیدن 400 سال پیش، در هزارهای پیش میدونستن که آب از طبقات زیر زمین به وسیله سیفون و شترگلو به هم دیگه وصله. برای که من از رادیو این رو بخوام به جوانان بیداردل و پیران و هوشیار شهر بدم، ناچار هستم که با انگوش شما خودم شما هم نگاه کنید و من انگوش شست و انگوش اشاره دست چپتون رو با هوا بگیرید، به طوری که یک
من نگاه به دست
حالا انگوش شست این دستتون رو با اون یکی روی اون قرار بدید، به طوری که برعکس بشه
به این صورت.
میبینید؟
بله.
اون وقت این که روی بالا بود این هست شطور گلو، چون شد گلو شطور اینطوریه.
بله.
یکی رو پایین بود میشه زانو و زانوها و شطور گلوها به هم پیوسته بشه. درست همون در حقیقت مسیر آبهای زیرزمینیه که در دانش امروزی که از اروپا برای ما اومده میکشن، یعنی وقتی تکرار بشه مرتبا این آبهای زیرزمینیه، راههای آب زیرزمینی. این چیزی بوده که چند هزار سال پیش نیاکان ما میدونستن و ابوریحان در اینجا در حقیقت اشاره کرده. در بندهش یک کتابی پهلوی اومده که این چشمه سوبر به نام سوبر اومده و چشمه خسرو در دریاچه آذرگوشه است که امروز بهش میگن تخت سلیمان. اینها به وسیله از زیر زمین به دریا راه دارن، به دریای فراخکت راه دارن. به این دقت که ابوریحان با دانشی میگه که به وسیله زانو و شترگلو راه داره، نمیگم جا ولی میگن راه داره، اما این زانو و شترگلو درست همون مسیر رو نشون میده که در چنان که گفتم در دانش امروز زمین شناسی مطرح هست. حالا این میگه باید بری به اونجا، چون این چشمم در نزد ایرانیان خیلی گرامی بوده. نخست این چشمه ای که در ورها تحت عنوان ورها در بندهش و متون پهلوی ازشون یاد میشه، اول خسرو هست که در دریاچه آذرگوشه هست، به دوم سوبر هست که بالای کوه بین کوه بینالود دیگه بین توس و نیشابور قرار داره. چوبش نیز شاهان پسند آمدش، همون درد را سودمند آمدش. شب و روز بودی به مهدندرون، زبینیش گه گه همی رفت خون. چون از یکی چشمه سو رسید، برون آمد از محدود دریا بدید. اهالی محل و اونجا دریا هم میگن. مثلا یک دریای کوچیکتر هم هست که بین جلگه ماروسک و معدن فیروزه است، کنار یک کوهی به نام کوه سیسر. اون درباره اونم همین داستان ها گفته میشه از طرف اهل محل. چون از یکی چشمه سو رسید، برون آمد از مهد و دریا بدید. از آن آب لختی به سر برنهاد، زیزدان نیکی دهش کرد یاد. زمانی نیامد زبینش خون، بخورد و بیاسود با رهنمون. زی دریا برآمد یکی اسب خنگ، سرینگل چون گور و کوتاه‌لنگ. کوتاه‌لنگ یعنی اسبی که هموار و آرام راه میره. امروز اینو به زبان ترکی، چون اسبای خوب ما الان در دست ترکان هست، میگن یورغه. کوتاه‌لنگ یعنی اسبی که گام‌های کوتاه برمی‌داره و سوار خودشو آزار نمیده، یعنی تکون نمیده. گروهی فکر کردن که اسب کوتاه‌لنگ یعنی پاهاش کوتاه باشه، چنین اسبی به درد نمیخوره، به درد کارزار و سواری نمیخوره.
پاهاش کوتاه است دیگه،
پا بلند باشه و تا کوتاه گام برداره.
بله.
و از اینجا داستانیست که من فکر می‌کنم که انجمن مایستون و کسانی که می‌خواستن که یزگرد رو بکشن ساختن. در یا بر آمدی که اصف خنگ سرینگرد دو سرینگرد چون گورو کتوالنگ می‌دونیم که تو دریا اصف نمی‌تونه زندگی کنه چون اصف باید نفس بکشه و اصف اصلا تو آب زندگی نمی‌کنه. چطور ممکنه که اصفی تو آب زندگی بکنه و بعد یه دفعه بیاد بیرون؟ درباره اون دریای زرنده هم که من گفتم اونجا هم همینطور عقیده هست که یه اصفی تو این دریا هست که گوهر شب چراغ تو دهنشه. شبهای تاریک میاد بیرون وقتی هیچ کس نباشه، گوهر شب چراغ رو یه گوشه میگذاره شروع میکنه به چراغ و بعد اون وقت دو مرتبه سیر شد نزدیک صبح شد میره گوهر شب چراغ رو ور میداره میره تو دریا. اینا همه داستانش که مردم ساختن حقیقت نداره.